بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أوضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلوات اهدا می کنیم. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی وصف شیعته: قانع بالذي قدر له لا يجمع به الغيظ ولا يغلبه الهوى ولا يقهره الشح. در توضیح روایتی که نوف بکاری نقل کرده بود به این عبارت رسیدیم. در جلسه قبل چند تا بحث ذکر شده بود که عرض کردیم میشه گفت جامع این اوصاف این است که شیعه ممتاز، شیعه علی پسند، در رفتارهاش دو چیز را باید رعایت کنی، دو ویژگی داشته بود. یکی آگاهی نسبت به عملی که انجام میده موضوعا و حکرن، دوم این که انتخابش از روی آگاهی و تشخیص عقلی باشه، مصلحت و مفسده رو درک کنه، حق و باطل رو بشناسه، کاری رو انتخاب کنه که حق است، کاری رو انتخاب کنه که مصلحتش درش هست، هم برای دنیاش مفیده هم برای آخرتش. در مقابل کسانی که یا ناآگاهانه و با جهل و با تردید وارد یک کاری میشن، حق و باطلش را نمیشناسند، موضوع و محمولش را درست خبر ندارند، موج اجتماعی اونها را میکشونه به یک طرف، یا اینکه آگاهی دارند، شناخت دارند، ولی عوامل نفسانی و شیطانی اونا رو منحرف میکنه، نمیگذاره وظیفشون رو انجام بده. اگر کسی این دو چیز را رعایت بکنه، بسیاری از اوصافی که در این روایت شریف ذکر شده، این اوصاف از فروع این مطلب هست، از جمله همین سه جمله آخری که لا یجمع به الغیظ ولا یغلبه الهوى ولا یقهره الشح. وقتی انسان بعد از شناخت و دانستن این که چه کار باید بکنه، حق کدام است، باطل کدامه، چیزایی که ممکن است او را منحرف کنند، یکی خشم است، یکی هوای نفس و شهوت، یکی هم خودگزینی و حرص، این ستاره نفی فرماده لا یجمح به الغیظ. شیعه کسی است که خشم و غضب او را مغلوب نمی کنه، مثل اسب سرکشی که صاحبش را بلند می کنه می زنه به زمین، خشم اینجور برش مسلط نمی شه که او را از پادر بیاره مغلوبش. جموح یعنی سرکشی، چموشی. ولا یغلب حال هوا، در مقابل خشم و غضب، هوای نفس و شهوت و تمایلات، اینها هم برش مسلط نمیشن که اونو از راه حق معرف کنه. به اصطلاحی که معروف در علم اخلاق، نه قوه شهویش غالب است، یعنی از حد اعتدال خارج شده، به اصطلاح علمای اخلاق صحبت کنیم، و نه قوه غضبیش. و اگر کاری را نمی کنه، عملی را انجام نمیده، این شح و بخل و امساکش نیست، اونجا وظیفه شو میدونه که نباید عمل بکنه. ولا یقهره الشح، شح یک بخل ثابت درونی و عمیق است که در قرآن کریم تا اونجایی که یادمه در دو تا آیه یه تعبیر خیلی عجیبی آمده، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسانی رستگار هستند که از این شح، از این بخل، از این خودگزینی، امساک نجات پیدا کرده باشه. من یوق شح نفسه، از بخل حفظ شده باشه. این منشأ خیلی از مفاسد و رذایل میشه، این حالت خودگزینی. آدم همه چیز رو برای خودش بخواد، دلش نخواد پولش رو خرج کنه، به کسی بده، حتی گاه کار به اونجا میرسه که وقتی میبینه دیگری هم مالش رو میده، به اونم اعتراض میکنه، نمیذاره کسی دیگه هم، که میگن لعامت، هم دلش میخواد داشته باشی، پول جمع بکنه، ثروت داشته باشی، زیا و عقار داشته باشه، املاک داشته باشن، استفاده هم نکنه، خیلی براش مهم نیست، این داشتنش مهم. شیعه باید از این چیزها محفوظ باشه. چیزی که در این عبارتها احتیاج به توضیح بیشتر داره، اون تعبیر اولشه که قانع بالذی قدر له. این یه مفهوم جدیدی است، غیر از اون مفاهیمی که شامل این جمله ها می شد و در واقع روح این جمله ها را تشکیل می داد. مفهوم قناعت مفهوم شناخته شده است و در ادبیات ما به خصوص زیاد ازش بحث شده، در روایات هم تعریف شده از زمان قناع، و روایات خیلی زیادی در این زمینه تو کتاب‌های اخلاقی اینها هم بحث می‌کنند. قناعت رو در مقابل حرص و طمع، آدمیزاد اگر گرفتار حرص و طمع نباشه، در مال دیگران طمع نداشته باشه و خودش در صدد افزون طلبی نباشه، با اون چه براش میسر هست و خدا روزیش کرده به همون قانع باشه. این خیلی بعد شده ستایش. همونطور که گاهی دیگه هم عرض کردن، فضایل اخلاقی رو معمولا در کتاب‌های اخلاقی برمیگردونن به سه چهار تا فضیلت و فضیلت‌های مادر به اصطلاح، و اونها هم رو میگن که حد وسط بین افراط و تفریطی. وقتی آدم از حد افراط و حد تفریط خودش رو حفظ کنه، صاحب فضیلت میشه. انگیزه این که دنبال فضیلت بیاره چیه؟ خب ممدوحه، عقلا ستایشش میکنن، محبوب پیش مردمه. معمولا در کتابهای اخلاقی و بحثهای اخلاقی که صرف نظر از دین مطرح میشه، به این صورت میشه. بعد علمایی که اهل فقاهت و حدیث و آشنای به معارف دینی بودن، شواهدی هم از روایات و آیات براش ذکر می‌کنن. اما اسکلت بحث همینه که اینها فضایل اخلاقی حد وسطی است بین افراد و تفرید، و این پیش اغلا ممدوح هست، پس ما باید کاری بکنیم که اغلا بپسندن. این روح مطالب اخلاقی است. اما اخلاق دینی فراتر از این است. گاهی اشاره کردیم و به خصوص مراتب عالیه یا ارزش‌های اخلاقی همش برمی‌گرده به توحید. اگر روح توحید درش نباشه، ارزش‌های اخلاقی دینی تنزل می‌کنه در حد ارزش‌های اخلاقی سکولار. در اسلام وقتی می‌خواند افراد را تشویق کنند به این که قناعت داشته باشید، صرف این نمیگن که قناعت داشته باشید تا مردم ازتون ستایش کنند، تعریفتون کنند، دوستتون بدارن. خب این برای هر کسی ممکن، هر کافری هم باشه. انسان به طبع الفطره آدمی شجاع را دوست میداره، مؤمن باشه، کافر باشه، هر مذهبی داشته باشه، خوشش میاد از این. این حد اخلاقی اخلاق عمومی است که قوامش به دین نیست. اما وقتی پای دین در کار میاد، خیلی اخلاق اوج میگیره، ارزش ها خیلی متعالی میشه، انگیزه های خیلی قوی پیدا میشه برای کسب فضایل، و همه اینا در سایه خداشناسی است. اینجا ملاحظه می فرمایید در اصل قناعت نمیگه شیعیان ما آدم های قانعی هستند، نه، یه تعبیر خاصی است، قانعان بالذی قدر له. اول یه توضیح از کنم که مفهوم قناعت با خیلی از مفهوم های دیگه متشابه هست، یعنی شبیه هم هست، متقارب المعناست. توجه داشته باشیم که ویژگی قناعت چیه. قناعت با زهد، با ساده زیستن خیلی نزدیکی، و همینطور راضی بودن به تقدیر که بالذی قدر له هست با خیلی از مفاهیم، رضای به قضای الهی، صبر علی البلاء، اینا نزدیک به همین. ویژگی قناعت این است که موردش اولا نعمت هاست. در مورد مصیبت ها مفهوم قناعت به کار نمیره. صبر میگیم، صبر میکنه بر اون چه مقدر شده، بر بلاهایی که مقدر شده صبر میکنه. بالاترش اینه که راضی هم باشه به قضای الهی. اما در قناعت در مورد بلاها نمیگن قانع باشد به بلایی که خدا مقدر کرده. بلذی قدر الله، نعمت هاییست که خدا برش مقدر کرده، روزی است که خدا برش. این مسئله تقدیر این مسئله ایست که در ادیان به خصوص، حالا در دین اسلام و بالاخص در مذهب شیعه، یک مفهوم کلیدی مهمی است. یعنی ساده نمیشه از کنارش گذشت. خب یه مفهومی در عرف مردم هست، میگن سرنوشت، شانس، نمیدونن از این چیزا، خیلی هم ساده باش برخورد میکنن، گاهی شوخی میکنن، گاهی جدی میگیرن. قسمتش بود، گاهی قسمتش بود را خیلی جدی نمیگیرن. یه چیزی میخوان بگن، بگن حالا یه بلایی سر یکی سنه، خب قسمتش. این مسئله تقدیر چیه؟ اینکه این همه ما در آیات شریفی، در روایات فراوان بحث‌های زیادی در باره تقدیر داریم. جز چیزهایی که تأکید شده ما باید معتقد باشیم. علم الهی، مشیت الهی، تقدیر الهی، باید معتقد باشیم. این چیه این قضیه تقدیر؟ یعنی بحثش اصلش تو مدرسه باید بحث بکنیم. بحث ساده ای نیست که با چند کلمه ما استطرادن اینجا بهش اشاره بکنیم. اجمالاً از فروع توحید، توحید همینطور که ما ذات خدا را یکی میدونیم و صفات خدا هم را یکی میدونیم، عین ذات میدونیم، که اینم حالا خیلی معروف نیست، بحث نمی‌کنه، یک اختلافی بین اشاعره و معتزله و اینها شده، خیلی بحث عمومی توی از زبانها نیست که توحید صفاتی یعنی چی. به هر حال میگیم توحید ذات و توحید صفات و بعدش توحید افعالی است. توحید افعالی هم دو جور تفسیر داره، یکی اینکه خدا در کارهاش یگانه است، یعنی احتیاج به شریک نداره، احتیاج به کمک نداره، این یک معنای توحید افعالی است. یه معنای دیگه اش اینه که همه کارها برمیگرده به اراده الهی، با اینکه افعال از فاعل‌های طبیعی، فاعل‌های ارادی، انسانی، غیر انسانی سر میزنه، اما نهایتاً فاعلیت در سطح عالی، در سطح اعلا، فاعلیت خدای متعال است. یک نظر ساده، شما قرآن رو وقتی نگاه میکنید یه اصراری داره که همه پدیده ها رو به نحوی به خدا نسبت بده. میفرماید خدا آب رو از آسمان نازل میکنه. خب میدونیم آب آسمان نازل شدن یعنی چی؟ خورشید میتابه به دریا، آب گرم میشه، به صورت بخار در میاد، اختلاف سطح هوای گرم و هوای سرد باعث میشه که جریان پیدا کنه، باد پیدا میشه، باد این ابرها رو میبره بالاتر به جای سردی میرسه، ابر گرم به جای سرد میرسه تبدیل میشه به آب، میشه باران، میبره زمین. اما قرآن میگه که خدا باد را میفرست، ابر را تسخیر میکنه، ابر را میرسونه به جایی که باید ببارد، خدا میباراند. در اثر نزول باران گیاه را خدا میرویاند و این گیاهی که میروید شما و حیواناتتان را خدا با اون گیاه روزی میدهد. حتی اینکه دانه ای که تو خاک افتاده وقتی باران میابه این دانه باد میکنه، میشکفه، میگه ما این کار. این فرهنگ اسلامی است، قرآنی است، هیچ که نمیتونه انکار کنه. هر جای قرآن نگاه کنید، باز کنید، از این تعبیرات زیاده.